بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در تنبیه اول، بحث ما درباره کسی است که در خانه قصبی و زمین قصبی مستر شد. گاهی درباره حرمت و حلیت بحث خواهیم کرد و گاهی هم از نظر تکالیف عبادی، و این دو حالت دارد: گاهی اضطرارش دل اختیاره که شق اول است، گاهی اضطرارش شق دومه، گاهی اضطرارش بلا اختیاره که شق اول است. اول شق اول را تکمیل کنیم، و دو مقداری دیروز بحث کرده تکمیل کنیم، بعدن بریم سراغ شق دوم. بیشتر همون شق دیگر مطرح هست که به سوء الاختیار باشد، و الا لا به سوء الاختیار مطلبش روشنه، و لذا مرحوم کفایه هم کمتر بحث کرده. اگر انسانی را در یک زمین قصبی حبس کرده ام، لا شک بر این که از نظر تکلیف این آدم محکوم به حرمت نیست. رفع عن امتی مستر رو ایره، این آدم مستر است، قطعا حرمت برداشته شده. در این که حکمت تکلیفی ندارد، جملگی برانن جای بحث نیست. ولذا کسانی که محبوسند در سرزمین قصبی، هیچ حرمتی برای اونها نیست. انما الکلام در عبادت اینها بحث میکنیم. عبادت اینها چگونه است؟ نمازشون، روزشون چگونه است؟ دیروز مرحوم آقای آخون مطلبی را گفت، از مرحوم بروجردی هم مطلبی نقل کردیم، حالا ادامه میدهیم. مرحوم آقای آخون فرمود اگر اجتماعی باشیم اصلا نمازش بلا شک صحیحه. اگر ما اجتماعی هستیم، در اینجا اصلا نهی وجود ندارد، قهرن همه اش امر است. بنابراین اجتماعی غم و غصه ای ندارد، هرچه مطلب هست مال امتناعی است. امتناعی هم همیشه احدهما را مقدم می کند. اگر بگد من امر را مقدم می کنم چون مناط امر اقواس، باز غم و غصه ای نیست. پس در دو صورت غم و غصه در کار نیست. اجتماعی باشیم، بگیم اصلا اینها با هم تکاذب و منافاتی ندارند، هم مأمور به نماز هم مأمور به قصد، اینها با هم تکاذبی ندارن. اگر امتناعی باشیم، امر مقدم کنیم، نهی را سر ببریم، بحرن باز درسته. انما الکلام اگر در مبحث امر و نهی، اجتماع امر و نهی، امتناعی باشیم و معتقد باشیم نهی اقوام لاکنه، در اینجا چگونه نماز این آدم درست باشد؟ مرحوم آقای آخوند فرمود اینجا هم درسته. چرا؟ چون مانع از فعلیت امر صلاتی چیه؟ قصبه. قصب به خاطر اضطرار، اون هم لا به سوء الاختیار، از مرحله فعلیت تنزل می کند، می شود شعنی. وقتی که امر خوابی، بحرن امر صلاتی میدان را برای خود بلا منازعه میبیند صد بلند میکند. آیا آخوند از این راه پیش آمد؟ گفت بله، ما معتقدیم در اجتماع امر نهی نهی مقدمه، چون نهی اقوا ملاکنه، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. ولی چون در اینجا به سوء الاختیار نیست، استراره، امر استراری از آن کله فعلیت میاد پایین میشود، شعنی، وقتی شعنی شد نه بو دارد نه طعم. قهرن امر که رقیبش بود میدان را بلا منازع میبیند، سر بلند میکند، نماز این آدم درست. این فرمایش مرحوم آقای آخوند. پس کلام آقای آخوند را در سه مرحله بیان کردیم. یک، اجتماعی باشیم، غم و غصه ای نداریم. امتناعی باشیم، بگیم اقوا ملاکن، امر غم و غصه نداریم. اجتماعی باشیم، نهی را مقدم کنیم، چند دقیقه غمگینیم چون نهی داریم، ولی کمی فکر میکنیم که این امر دیگه فعلی نیست، بلکه این نهی فعلی نیست، این نهی انشائیه. تنزل کرد امر به خاطر نهی فعلی ساکت شده بود. وقتی که نهی فعلیت خود را از دست داد، امر می شود فعلی، نمازش درست. این کلام آقای آخوند با تفصیلی که عرض کردیم. مرحوم آقای بروجردی، شاگرد مرحوم آقای آخوند، اشکالی دارن. می فرمایند اونی که امر صلاتی را عقب زد، فعلیت نهی نبود. تا بگید با رفتن فعلیت امر صلاتی زنده می شود. اونی که امر صلاتی را عقب زد، اون مفسده موجوده در قصبه و این مفسده جای نرفته که این کار جای نرفته. تصرف در مال مردم و دو زندانی هستی، این امر قبیحیست، مفسده دارد. وقتی مفسده دارد، این مفسده اجازه نمیدهد این نماز مقرب باشه. ببینیم مرحوم بروجردی بر کجا انگشت نهاد. آیا آخوند میگفت مانع از فعلیت امر صلاتی فعلیت نهی؟ شون بگد مانع از فعلیت امر صلاتی مفسده موجوده هست و مفسده از بین نمیرود. خدای نکرده اگر انسانی مجبور بشود به خوردن شراب، شراب ممکنه حلال باشد، مجبور کردن، ولی مفسدش هست، عقل را کور می کند، نفس را ضایع می کند، مفسده جایی نمیره. اما عرض کنم خدمتون که دست به هم ها کذا، ولو من مجبورم، ولی اما مجبوریت من مفسده غصب را از بین نمی برد و با وجود این مفسده این نماز محبوس درست نیست. ولو کار خلاف نکرده، حلاله، اما کار خلاف نکرده، اما نماز صحیح نیست. ملاحظ علیه، بین خمر و بین غصب فرقه. خمر مفسده طبیعی دارد، لاینفک، هر که بخورد، عادل هم بخورد، مست می شود، فاسق هم بخورد، مست می شود. مثل آتش در مسجد هم باشد می سوزاند، در خانه هم باشد، در جای آلوده هم حافظ. اونها دی مفاسد طبیعی هستند، هیچ وقت لاینفک. ولی قصب اینجورا نیست. قصد در واقع استیلا علا مال غیره. اقلا میگن استیلا در جایی قبیح هست که من مستولی باشم. من که مستولی نیستم. مستولی اون مرد قاهریست که مرا آورده در این زندان قرار داده است. و تصرف در مال غیر قبیحه در جایی که حالت استیلایی بر آن باشد. من که مستولی نیستم که. مستولی کسی دیگر است. بنابراین قیاس ما نحن فیه به خمر قیاس مع الفارق. خمر همه را مست میکند. مثل معروف هم میگن آش کشک خاله چه بخوره پاته نخوره پاته. این هست همه را دامنگیر میشه. اما قصد استیلا علا مال غیر بلا اذنه. من متصرف هستم در مال غیر، اما مستوری به اون معنا نیستم و لذا این عمل من قبیح نیست. پس حبل ملاک از مسجد رفتم بیرون، اگر مانع از امر صلاتی فعلیت نهی بود، نهی فعلیت نداره، من مستند. اگر مانع از فعلیت امر صلاتی مقصده باشد، اینجا مقصده نداره. من استیلا بر مال غیر ندارم ولو تصرف دارم، ولی تصرف من قبیح نیست. اشتباه اینجاست، خیار کردن هر تصرفی غصب. نه، من متصرفم در این زندان اما قاصب نیستم. الاستیلا علا مال غیر بلا اذنه. بنابراین نمازشم درست. بله، اگر آدم مستر بدن پیدا کنم، بدن مباح در همون زندانم باشد، باید به اون بدن مباح عمل کنه. زندانم آبش پسبیه، خاکم هست، من نباید وضو بگیرم، باید چه کنم؟ تیمم کنم. تیمم غیر از ماء غصبه. مهما آدم مستر به هر اندازه که استرار دارد مباهه، اما اگر بدل داشته باشد نخیر، حتما باید به بدل عمل کنه. حالا لطف بفرمید عرضم با آخر برسه. فه این قوت، فرمایش آقای نائنی است. مرحوم آقای نائنی می فرماید مستر باید به مقدار استرار تصرف کنه، فزون از استرار جایز نیست. ولذا اگر آب غصبی باشد و خاک، باید تیمم کنه. آقای مرحوم نائنی می فرماید پس آدم زندانی هم باید در زندان به جای رکوع و سجود ایما و اشاره کنند، چون ایما و اشاره تصرفش کمتره تا رکوع و سجود. ندیده ما با این فرمایش آقای نائنی موافق نیستیم. چرا؟ فرق نمی کند رکوع کنی یا ایما کنی، حجم بدن شما فضای این منزل را پر کرده. حالا عرض کنم راست بایستی یا خم بشی، فرق نمی کنه، هیچ نوع تفاوتی نیست. حجم بدن شما 1 متر در نیم متر یا 1.5 متر در نیم متر این فضا را پر کرده است. بیستید پر کرده، خم بشید پر کرده، سجده کنید پر کرده، تفاوتی در این قسمت نیست. اگر گفتن احتیاط، نه در این حد که زندانی به جای رکوع و سجود چه کند؟ ایما به اشاره. بله، اگر بدن مباح دارد بدن مباحش مثل تیمم و آب، تیمم بر آب مقدمه. ببینیم آقا چه می فرماید؟ بله. جنابانی خیال میکنید که فقط جای پا قصبه، فضا هم قصبه، فرق نمیکنه. فضا مال دیگریه، قصب فقط زیر پا نیست. نمرتون پایین آمد، سب بفرمید. چرا؟ مرکشه دیگه فضا. نه، فضا مرک این آدمه دیگه. فضای خانه هر کس مال خودشه. عرض کنم کم کردن نه، چون میگه کیفیتش فرق باید بکنه. تا اینجا النقالو کل بقات، حرف کفاگر تقریر کردی، حرف آقای بروجردی گفتی، اشکال به آقا کردی، بعدن هم حرف آقای نائنی و اشکال به آقای نائنی. یه انقوط دیگری هست، انقوط را میگم، منتظرم ببینم یک نفر جواب دیگه یا نه. این قوت اصلا بر آدم محبوس نماز واجب نیست. چرا؟ زیرا یا مباح بودن شرطه، یا قصب بودن مانع. اختلافیه دیگه. ممکنه کسی بگه شرط مباح بودنه، ممکنه که بگن نه، مباح بودن شرط نیست، قصبیت مانعه. میتونی یه مثال دیگه برای این بزنی که گاهی امر مردد بین شرطیت و مانعیت در فقه. ما لا یوکل لحمه، آیا لا یوکل لحمه مانعه یا یوکل لحمه شرطه؟ از این جور اختلاف ها هست. علا کل تقدیرین عرض کنم یا قصبیت مانعه یا مباح بودن شرط. الان که این شرط ساقطه، امر رفته از روی کل، گفته اقرأ الحمد و سورت و رکوع و سجود و تشهد مع کون المکان مباحن او کون المکان غیر قصبین. به این پنجتا امر رفته، پنجمی ساقط شد. چرا؟ نمیتونه مستقر، زندانش کرده. الان که امر روی پنجتا رفته بود، پنجمی ساقط شد دیگه، چهارتا که امر ندارد که. هم رفته بود روی پنجتا، وقتی مرکب یکی از اجزاش ساقط شد، بقیه دیگه امر ندارد. این همین شبهه را در این همین شبهه را در اقل و اکثر ارتباطی دارد. اگر فرض کنیم انسانی جاهل به سوره، حکم سوره را نمیدونه، براعت جاری کرد، آقایان میگن باقی مونده را بیاره، و حال اینکه اشکال اونجا هست که امر رفته روی مرکب، وقتی که یه جزءش به خاطر جهالت ساقط شد، باقی مونده که نه تا باشد امر نداره. عین این اشکال در اقل اکثر ارتباطی هست. اینجا هم همین اشکال، بگیم امر رفته برای روی پنجتا، جزء پنجمی به خاطر اضطرار ساقط شد، زندانیه، لا به سوء الاختیاره. همین که جزء پنجم ساقط شد دیگه برای چهارتا جزء امر نداری. یمکن انجام به وجهه، به دو وجه میتونیم جواب دهیم. یک، همان جوابی که در اقل اکثر خونده ایم. یه جواب جدیدی هم در این ارشاد هست. اون جوابی که در اقل اکثر خونده ای چیه؟ میگید امر منبسط از روی پنجتا. اگر پنجمی را با مقراض براعت قیچی کردیم، امر روی چهارتا هست. امر منبسط پهنه پخش، امر مانند یک نخ از تکبیرت الاحرام گرفته آمده تا دهتا. دهمی به خاطر جهالت ساقط شد، نهتای دیگر در پوشش امر هستن. چرا؟ لأن الامر منبسطن علال اجزا. دهمی با مقراض براعت قیچی شد، نهتای دیگر هست. جوابی که آقایون در اونجا میگن همینه، میگن امر این بسط علال اجزا. تسبیح دستته، تسبیح ببینید دانه ها، عرض کنم این تسبیح نخ دانه ها را به نخ کشیده، که انه این امر تمام این اجزا را به نخ کشیده. حالا یه تکر جناب عالی زدی، بقیه هم دانه هست و هم نخ هست. حکم امر نسبت به اجزا حکم نخ را دارد به دانه های تسبیح. اگر یه دانه را با نخش قیچی کردیم، بقیه نخش و دانه ها باقیه. امر منبسطن من تکبیرت الاحرام الى آخر میمه السلام علیکم. این آخری مجهوره، قیچی کردیم با مقراض براعت. خدا برکت بدهد به بقیه اجزا و اوامرش. اینجا هم چنین میگیم مباح بودن شرط، تسبیت مانعه. اگر آمد استقرار این شرط را قیچی کرد، رفع ان امتی مستر رو قیچی کرد، این قیچی کرده. بقیه هم موضوعش باقیه و هم حکمش باقیه. این یه جواب. جواب دیگری که در ارشاد و در محصول آمده، یه جواب دیگری است. اون این است که شرطیت علا قسمین. گاهی مولا تصریح به شرطیت میکند، میگد بر این که عرض کنم سل معکون المکان مباحن. اگر اینجورا بگی ممکنه اشکال شما وارد باشه، جهل وضعی داشته باشد، جهل شرطیت کنه، جهل شرطیت. من اگر جهل شرطیت کند یا جهل مانعیت، ممکنه شما بگید دهمی که رفت بقیه هم میرد. اما شرع مقدس هیچگاه جهل شرطیت نکرده، حکم تکلیفی کرده، گفته لا تنصب. ما از این لا تنصب حکم وضعی را انتزاع کردیم، و الا شرع مقدس نگفته سل معکون السلات فی المکان المباح. شرع گفته که حرمت مال المسلم که حرمت دمه. شرع فرموده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. ما از اینها فهمیدیم که مباح بودن شرط، از حکم تکلیفی مباح بودن را فهمیدیم. حکم تکلیفی به خاطر استقرار رفت، حکم وضعی هم به دنبالش میره. یه ضرر به بقیه اجزا و شرائط نمیزنه. این جواب مبنی بر این است که شرطیت گاهی به صورت شرط وضعی مجعوله و گاهی به صورت شرط تکلیفی. ما انتظار میکنیم اگر شرع مقدس شرطیت مباح بودن را وضع کنه، جزء نماز کنه، حق با شما. جز که رفت کلم از مسجد میره بیرون. ولی شرع مقدس هرگز در نماز مباح بودن را جعل شرطیت نکرد. شرع مقدس احکام تکلیفیه دارد، ما از اون احکام تکلیفیه انتزاع وضع میکنیم. میگه معلوم میشود این مبغوض است، در حال نمازم نباید باشیم. اگر اینجا حکم تکلیفی رفت، وضعی هم به دنبالش میره، اما ضرر به بقیه اجزاء نماز نمیزنه. ببینید انگوش روی درد بگذارید، بگید فکم فرمیم. شرع مقدس ابتداعا جهل شرطیت مباح بودن را برای نماز کنه، مثل که گفتی لا صلاة الا بطهور، جهل شرطیت کرد. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. اگر بگن لا صلاة الا فی مکان مباح، حق باشه باشه، این دیگه رفته در دل نماز. وقتی که این نیست بقیه هم نیست. اما اگر شرع مقدس دست به ترکیب نماز نزده، نماز همان ارز کنم تکبیرت الاحرام ارا میم السلام علیکم، بعد دلیل خارج برای ما تحریم کرده تصرف در مال غیر را، و ما از این تصرف در مال غیر چه فهمیدیم؟ شرطیت مباح بودن را برای نماز از دلیل خارجی فهمیدیم. در اینجا اگر حکم تکلیفی زمین خورد، وضعش هم زمین میخورد، دیگه ضرری به بقیه اجزاء نماز، اعمال نماز نمیزنه. پس تبین که انها هنا جوابید. یک جواب همونه که در اقل اکثر ارتباطی آقایون میگن امر حکم نخ را دارد. همینطوری که نخ این اجزا را به نخ میکشه، امر همین اجزا را به نخ کشیده. یک چشم قیچی شد، یا به خاطر جهالت یا به خاطر استراب، بقیه سر جای خودش هست. یا این جواب دوم، بگیم جهل شرطیت علا قسمین، گاهی خود شارع جهل میکنن، میگن لا صلاة الا بطهورین، تو دل نماز میبره، بیچاره میشی. وقتی نشد بقیه هم نیست. یه موقع نه، شارع تو دل نماز جهل شرطیت نکرده، شاری حکم تکلیفی گفته اجرها الناس حرمت مالهم که حرمت دمهم. ما از این حکم تکلیفی یک حکم وضعی را انتظار کردیم. این یه دلیل جداگانه است. تکلیف که به هم خورد، وضعم به هم میخوره. منتزع من که از بین رفت، منتزعم از بین میره. اما ضرر به عدده دیگر و اجزاء دیگر نمیزنه. تمل کلامو دنبالشو بگو. تمل کلامو فی القسم الاول، کدوم؟ الاسترارو به سوء الاختیار. سه تا ضرب در بزنه. الکلام فی الاسترار به سوء الاختیار، که عمده همین مسئله است و اطلاع محبوس خیلی مطرح نیست. خب اون شاعر گفت که یارم همدانی و خودم هیچ ندانی، یارم چه کند هیچ ندان با همدانی. علامه همدانی چه میفرد؟ سوم حالا باش آقا، طلب اون همون استراره دیگه، چیزی نیست. همون دیگه اون عبارت اخرا این جواب هاست. بسیار خوب، پس همدانی نشدی یا مخیام جان همدانی. بعد الکلام فی ما اذا کان الاضطرار به سوء الاختیار، عمده همینه. اگر انسانی عمدن غرورش گرفت رفت باغ مردم، زراعت مردم، یک فرسخ زیارت عرض کردم زراعت، یک فرسخ باغ وسط رفت، در اصلا پشیمان شده که چه کاری بود، میخوام حالا بیاییم بیرون. در اینجا دو مسئله مطرح، حکم خروج چیست؟ یک. دو، اگر وقت تنگ شد باید موقعی که دارد خارج می شود نماز را بخواند، چهار رکعت بخورد، حکم نماز چیست؟ فعلا ما اولی را بحث می کنیم که حکم خروج چیست، تا بعدا برسیم ببینیم حکم نماز این آدم چیست. در اینجا چند قول هست، شش قول در اینجا هست. قول اول، قول مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام. قول اول چیه؟ قول اول این است که این حرامه. عرض کنم خدمت که خروج محکوم به حرمت. قول اول قول ایشان حق و بزرگوار. قول دوم این است که نه، این خروج واجبه. این فرمایش مرحوم انصاری و آقای نائمی. پس علمین استادین قول اول انتخاب کرده، اگر این آدم که پشیمان شد میخواد خارج بشود، یک ساعت هم طول میکشد، حاضر خروج حرامون، همین خروج برای تخلص از حرامه، اما مقدمه اش حرام حرامه. اما علمین جلیلین، شیخ انصاری و شیخ نائینی، فرمایند واجبه. جناب آقای فصول همین دومی را میگه، میگه بر این که این واجبه اما عقاب داره. کدام عقاب؟ به نهی سابق ساقط. به نهی سابق ساقط یعنی چه؟ این آدم قبل از آنی که وارد این باغ بشود، شرع مقدس بهش میگه لا تمسك، لا تمسك، گوش نکرد، وارد باغ شد، این نهی ساقط شد. چرا ساقط شد؟ چرا؟ للعصیان، معصیت سبب سقوط نهی. سه چیز سبب سقوط: اطاعت، عصیان، فقد الموضوع. اینجا به خاطر عصیان نهی ساقط شد. ساقط شد نه که عقاب نداره ها، نه، ساقط میشه اما عقاب داره. القول الاول انه و انه حرام. القول الثانی انه واجب. القول الثالث انه واجب ولكن معاقب بالنهی سابق از ساقط. قول چهارم قول شبائی، پدر و پسر. عرض کردم آقای نعمانی جبائی نمیخونه، جبائی هم نمیخونه، جبائی میخونه. جبا هرگتون در اطراف احراز، جبا جبائیان دو نفرن. پدر ابو علی 303 فوت کرده، پسر ابو هاشم 321 فوت کرده. اینها عمودان معتزله هستند. در قرن چهارم دو معتزله قوی اینها هستند. این پدر پسر گفته هم واجب هم حرام. حالا چگونه می شود هم واجب و هم حرام میاد؟ تا اینجا چهار قول حفظ کردیم. الاول حرام علیه المحقق البروجردی و سید الامام. القول الثاني واجب عليه الانصاري والنائم. القول الثالث واجب اما المعاقب بالنحب السابق الساقط. چهارم واجب و حرام. پنجم مال آیا آخونده. آیا آخونده که شرح خواهیم کرد مال آیا آخون. فردا هم اول قول آیا آخونده را میخونیم. آیا آخون میفرماید این آدم در این حالت محکوم به حکم نیست. نمیتونیم بگیم خروج واجبه. نمیتونیم بگیم خروج حرامه. فعلا محکوم به حکم نیست. یک. دو. حرف فصول درسته. معاقب هست به نهی سابق از ساقط. پس فرمایش مرحوم آخون مثلثه. لیس به حرام، لیس به واجب، لکنه معاقب به نهی سابق ساقط. چهارمی دارد. لکنه محکوم عقلا بالخروج. پس در واقع مبنای آخون چهار تا شد. لا واجب شرعا، لا حرام شرعا، معاقب بالنهی سابق ساقط. چهارم عقل میگه بابا برو بیرون، اگه بری نیم ساعت دست کرد، اما نری مادام العمر در این خانه قصبی هستی. عقل میگه برو اقلل استراره. این پنج. قول ششم قول ترکبه. میگن هر دو را دارد به ترکب. به نظرم این ترکبی میخواد قول ابو علی را زنده کند. ابو علی و ابو هاشم میگن هم واجب هم حرام. تو معقول نیست. ترکبی میخواد او را درست کنه. میگه اول لا تقصد فإن عصیت فخرج. فخرج خروج واجبه. لا تقصد حتی این خروج هم لا تقصد. لا تقصد فإن عصیت فخرج. این خروج به یک معنا قصب حرام و به یک معنا مقدمه تخلص واجب. اما در درجه اول لا تقصد فإن عصیت فخرج. ششتم ما در میان اقوال سته قول آخوند را پذیرفتیم و لذا اول سایه به سایه کفایه پیش میریم. میگیم آدمی که به سوء الاختیار در مزرعه مردم قرار گرفته عقل میگه برو بیرون. این چهار تا حکم دارد. یک لیس به واجب شرعا، دو لیس به حرام شرعا، سه معاقب به نهی سابق ساقط. همون نهی اول که میگفت لا تقصد گوش نکردی باید پیامدش داشته باشه. همین که بیری بیرون همین هم گناه دارد. چه گفتیم؟ الامتناع بل اختیار لا ینافد اختیار ملاکن و عقوبتن. عقوبت دارد بل تکلیف نداره در این حال. اما عقل چه میگه؟ عقل میگه اقلل استراره را انتخاب کن. حقا کفایه را مطالعه میفرمایید. ببینیم کفایه چه میده. بعدا بریم سراغ اقوال دیگر انشاءالله.